دنیای خیالی داریم. گاهی بین تصویرهای ذهنیمون قدم میزنیم، گاهی همراه کلمه‌های یه داستان شادی و غم و تجربه میکنیم، یه وقتایی با یه شعر قشنگ پر از احساس میشیم و لحظه هایی دل به صدا میسپاریم. چشمامونو میبندیم و به نمایش رادیویی گوش میدیم، چشمامونو میبندیم و تو دنیای خیال قدم میزنیم. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر، موج FM ردیف 107.5 مگاهرتز.
دیالوگ، به نام یگانه هنرمند، عرض سلام خدمت شما مخاطبین خوب و فهیم و فرهیخته شبکه رادیویی نمایش. اینجا دیالوگه. من علی بهرامی توفیق دارم که در غیاب استاد نازنینم ایوب آخانی این شامگاه، یعنی در 14 روز از اولین ماه پاییز 1403 از شما تسلیم اوقات کنم تا ساعت 22. صراحت، شفافیت و روزآمدی در غیاب ایوب آقاخانی هم شعار همواره برنامه دیالوگ بوده، هست و خواهد بود و بنده به اتفاق همکارانم هم سعی میکنیم که به این شعار سگانه جامعه عمل بپوشیم. برای همراهان دیالوگ سه بخش همواره برنامه دیالوگ آشناست، ولی برای آنهایی که شاید اولین بار به خانواده دیالوگ پیوستن باید عرض کنم که گفتگوی روز با اجازه و در حاشیه سه بخش برنامه دیالوگ که انشالله به شرط بقا تا ساعت 22 در استدیویی که خیلی گرمه، گرماش نه به خاطر دمای هوا، به خاطر حضور مهمان نازنینی که دقایقی بعد با ایشون آشنا خواهید شد. امیدوارم که بتونیم هر سه بخش رو طبق روال همیشه دیالوگ تقدیم حضورتون کنیم. راه‌های ارتباط شما با شبکه خودتون، یعنی شبکه رادیوی نمایش، یک شماره پیامک و یک شماره تلفن که در برنامه دیالوگ، یعنی شنبه شب ها بین 21 تا 22 ما فقط میتونیم از طریق سامانه پیامکی این شبکه با شما در ارتباط باشیم که ممنون میشیم که در این دیالوگ شرکت میکنید. 30075 شماره سامانه پیام کوتاه شبکه رادیویی نمایشه که شنبه شبها با شما میتونیم دیالوگ کنیم. 30075. همین اول کاری عزیزانی که همراه همواره برنامه ما هستن ما رو به مهر نواختن. امین قادر تقریبا از ثانیه های ابتدایی قبل از اینکه کلامی جاری بشه و بدونن که آقای آخانی تشریف ندارن حاضریشون زدن و عرض ادب با آقای آخانی داشتن. حبیب نصیری از مالیک همینطور بنده رو به مهر نواختن، خیلی ممنونم از شما و حمایت و همراهیتون. سید نادر هاشمی شنونده خوب و پروپاگورسی که همیشه در رویدادهایی هم که ما خارج از استودیو برنامه داریم میبینیمشون و دلگرممون میکنه حاضریشون رو زدن، و عزیزان دیگه‌ای که به فراخور اگر زمان شد حتما به پیام‌هاشون اشاره خواهم کرد. اجازه بدین که بیدرنگ بریم سراغ بخش اول برنامه‌مون و مهمان ویژه‌ای که یه مقدمه در موردش گفتم، با ما همراه باشید.
گفتگوی روز.
بیسیکو 5:55 است. سعی کردیم خیلی سریع وارد گرما گرم گفتگوی روز این شامگاه بشیم و همونجوری که وعده کردم خدمتتون در خدمت یکی از دوستان نازنینم، اهالی خیلی حرفه‌ای و درجه یک رسانه، دوست دانشمندی که دقایق دیگه اسمش رو خواهم گفت و شما صداش رو خواهید شنید، به بهانه گفتگو پیرامون هنر قدسی تئاتر که وظیفه همیشگیمون در برنامه دیالوگ به شبکه نمایش بوده و موضوع مهمی که جاش کمی خالی بوده توی بحث‌های برنامه‌های تخصصی مثل دیالوگ و حتی بحث‌هایی که در فضای آکادمیک و دانشگاهی کشورمون انجام میشه، ما رو بر این داشت که دعوت کنیم از آقای محمد رضا مقدسیان که هم مجری خوبی در تلویزیون و رادیو هستن و البته روی صحنه اجراهای خوبی ازشون بنده دیدم، فارغ از اینکه تخصص اصلی ایشون سینماست، اخیراً جامه دریدن و تن آلوده کردن به هنر قدسی تئاتر و در تجربیات اولیشون هم سراغ نمایش‌هایی که شاید خیلی عجیب و غریب باشه و میتونیم الان که تموم شده دیگه به نیکی یاد کنیم ازش باشیم. بهتون خواهم گفت چه نمایشی و موضوع بحث و گفتگومون چه خواهد بود بعد از سلام علیکی که احتمالاً آقای مقدسیان بهتر از بنده با شما خواهند داشت. در خدمتیم، خیلی خوش آمدیم به دیالوگ و رادیو نمایش.
خیلی مخلصیم، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز، رفقای داخل استودیو که خیلی سخت دارن زحمت میکشن. بعد از این مقدمه که تو گفتی کلان سخت میشه خیلی جذاب و گیرا بخوام سلام علیک بکنم، ولی خالصانه عرض ارادت دارم و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
باعث افتخار ماست که بتونیم خدمت گذاری شما بشیم. و اما خواهیم پرداخت به بحثی که شاید اگر بخوام تیتر بهش بدم، پرداختن به حلقه های مفقوده‌ای که شاید در تئاتر امروزمون نیاز داریم بهش بپردازیم تا اثر بروز و قابل ارائه برای مخاطب امروزی داشته باشیم. یکی از مهمترین اونها یه عنوانیه که از دیرباز شاید باهاش آشنا بودیم اما شاید تعریف درستی برای مشخصا اهالی این حرفه وجود نداشته. من میخوام بسپرم گوی و میدان رو به خود محمد رضا که اگر به اسم کوچیکم خطابش میکنم به خاطر قرابتیه که با ایشون دارم و این اجازه رو حتما به من میدن آقای مقدسیان، و میخوام از مقدمه خودشون بحث رو شروع کنن و در واقع بتونیم به یه پایشی برسیم در مورد این بحث. ولی کلید واژه این برنامه یک عنصریه در تئاتر که خیلی وظیفه مهمی داره، اون هم دراماتورش هست که دلیل شکل گرفتن این گفتگو با آقای مقدسیان هم اینه که ایشون دراماتورژ پروژه نمایش نبرد رستم و سهراب بودن که تا چندی پیش در استادیوم تنیس ورزشگاه انقلاب به کارگردانی آقای حسین پارسایی به روی صحنه رفت و الحق و الانصاف من نظر شخصیمو دارم میگم، این شاید نظر رسانه نباشه یا کارشناسم، نمایش فوق‌العاده و درخوری که میشه شاید تا سالیانی بهش پرداخت و در موردش بحث کرد. آقا در خدمت.
مخلصیم، ممنونم از لطف و توجهی که داشتی. همین اول تشکر کنم بابت حسنیتت و یک نکته مهمی رو بگم که بعداً که در مورد این موضوع میخوایم صحبت بکنیم معنیدارتر میشه. اگر این اتفاق در پروژه رستم و سهراب افتاد، یعنی فضای فراهم شد برای اینکه دراماتورژی و مشاوره خوبی اتفاق بیفته، قطعاً به واسطه طبع بلند آقای پارسایی بود. یعنی شرایطی رو فراهم کردن که در فضایی که همه میخوان فقط حرف خودشون باشه، فضای گفتگو و مشاوره شکل بگیره، که خب حالا این میتونه بعداً محل بحث باشه که چقدر ما نیاز داریم این نگاه رو تسری بدیم. اما اگه موافق باشه، من میخوام از عنوان برنامه‌تون وام بگیرم. خیلی دوستش دارم عنوان دیالوگ رو، چون فکر میکنم از کلمه حلقه مفقوده استفاده کردی. احساس میکنم حلقه مفقوده زیست بشر امروز همین مفهوم دیالوگه. حالا نمیخوام خیلی بحثای مبنایی و در واقع خسته کننده بکنم، ولی به هر حال اگه بخوام اینو تبیینش بکنم که امروز به چه دردی میخوره، خاص در حوزه تئاتر و سینما و هنرهای دراماتیک، میخوام روی یک کلمه‌ای تاکید بکنم تحت عنوان رابطه. اینکه از اساس چه اتفاقی میفته که ما سراغ هنر میریم، ویژه هنرهای نمایشی. چرا سراغ اجرای یک نمایش میریم؟ چرا سراغ ساخت یک فیلم میریم؟ حالا اینجا چون بحثمون تئاتر، من مثال هامو در واقع نمایشی میزنم. یه سوال مبناییه دیگه. یعنی اون یه سری از این سوالها هست که ما وقتی داریم میریم سراغ یک رشته‌ای، مشخصا حالا نمایش، فکر میکنیم چون قبلا بهش پاسخ داده شده پس نیاز نیست ما دیگه بهش فکر بکنیم. اما اصل ماجرا کجاست؟ وقتی ما به اون سوالهای مبنایی که چرا اصلا هنر نمایش و نسبتش با کلمه رابطه در واقع چطور تعریف میشود فکر میکنیم، میبینیم که اتفاقا همین بدیهیات رو خیلی نمیتونیم توضیح بدیم. این چه نقیصه ای رو ایجاد میکنه؟ وقتی ما نقطه عزیمت کاری که داریم انجام میدیم رو ندونیم، این ندونیم از اساس چرا داریم این کار رو انجام میدیم، احتمال داره که قیقاج بریم و اون چیزی که امروز در موردش تحت عنوان سطحی شدن، سرسری شدن، کوتاهی کردن، اهمال، عدم عمق، از این واژه ها زیاد میشنویم دیگه، رقم میخوره. یه بخش زیادیش به خاطر همین عدم ارتباطه. پس بهتره که ما گهگاه یه سری سوالات رو برای خودمون مطرح کنیم که از اساس من چرا به هنر نمایش علاقه دارم یا در هنر نمایش دارم فعالیت میکنم، طیف های مختلف. خب کلمه رابطه رو به دیالوگ ربط دادم به این خاطر که من تصورم اینه، نه من، کسانی که در طول تاریخ در زمینه فلسفه هنر کار کردن، در زمینه هنرهای نمایشی کار کردن، خب این چیزایی که ما داریم در موردش حرف میزنیم حاصل تلاش اونهاست. اما آیا این جریان تفکر و تفکر انتقادی باید یه جایی متوقف بشه؟ یعنی از یه جایی به بعد دیگه بسه؟ خب مگه این پارادوکس نداره و تضاد ایجاد نمی‌کنه با اون چیزی که ذات هنر رو شکل میده؟ مگر نه که ذات هنر شناور بودن، پویا بودن و در لحظه نو به نو شدنه؟ خب برای اینکه ذات هنر رعایت بشود، ما باید با اون چیزی که هنر رو خلق میکنه در ارتباط باشیم. اون کیه؟ اون هنرمنده. کی قراره این اثر رو تماشا بکنه؟ اون مخاطبه. پس من هم باید با هنرمند، یعنی با خود هنرمند به عنوان خالق اثر، اگر مثلا علی بهرامی آرتیست و هنرمند است یا محمد رضا مقدسیان، باید ببینیم که آیا با خودش در ارتباطه که بدونه چی کار داره میکنه. خب یک طرف دیگه مخاطبه. حالا یه گروهی ممکنه بگن آقا اگه همه چی رو بخوایم اینقدر مکانیکی بکنیم و بر مبنای آگاهی 100% کارو پیش ببریم، خب دیگه خلاقیت معنی نداره، همه چیز خیلی مکانیکی میشه. من میگم این گزاره هم درسته. خب جوابش چیه؟ جوابش اینه که وقتی اثر خلق شد، آیا من با خودم و اثری که خلق کردم در ارتباط هستم که بفهمم چرا اینو خلق کردم، یا یا حداقل توان ارتباط برقرار کردن با مخاطبمو دارم که ببینم چه بازخوردی بهم میده و چقدر اون بازخورده در من نهادینه میشه که کمک بکنه برای قدم‌های بعدی. میبینی انگار تو هر جایی که میریم این ارتباط داشتن با خود و دیگری معنی داره. خب حالا چه اتفاقی میفته؟ چون مفهوم عنوان برنامه دیالوگیه، یکی از اولین در واقع ویژگی‌هایی که کمک میکنه به برقراری ارتباط همین دیالوگ، یعنی گفتگوه. یعنی ما هیچ وقت
البته همین گفتگو بهتره، چون داریم بحث تخصصی می‌کنیم. من خیلی سعی می‌کنم سکوت کنم و بهره ببرم از فرمایشات شما. گفتگوی نمایشی اگر
بله.
در واقع بخوایم بگیم، چون گفتگو خیلی یا خورده گرفتن به اسم همین برنامه که بله. چرا از واژگان پارسی استفاده نشده و چه و چه بارها توضیح داده شده، چه در سطح در واقع داخلی سازمان، چه مخاطبانی که براشون سوال بود، که واژه گفتگو که شاید برابر نهادی برای دیالوگ در ادبیات پارسی باشه، ترجمه درستی از دیالوگ نیست و بار معنایی دیالوگ رو نمیتونه به تنهایی به دوش بکشه. حالا شاید گفتگوی نمایشی تمایزش
با مثلا کلمه کانورسیشن ممکنه خیلی مشخص
بله بله
نشه مثلا.
دقیقاً. و میخوام بگم که ما با اصرار داریم وقتی بحث تخصصی میکنیم، دلیل اینکه اسم این برنامه دیالوگ بوده اینه که خب واقعا نمیتونیم گفتگو رو جایگزین دیالوگ کنیم و ویژگی‌های خیلی زیادی داره دیالوگ، که یکی از اونها در واقع رابطه علت و معلولیه که شاید بین گوینده الف و گوینده به وجود داره، تضاد دیالکتیکی که شکل میگیره و قص الهازا، ویژگی‌هایی که خب اهل فن همه با ورق زدن کتب مختلفی که در حوزه نمایشنامه‌نویسی مثلا فن نمایشنامه‌نویسی لاجوسگری اگر یه علاقه‌ای داشته باشن و یه تورقی کنن، میتونن آشنا بشن با ویژگی‌های دیالوگ که واژه گفتگو این در واقع معنا رو نمیتونه بتنه. ببخشید اگر ورود کردم، خیلی سعی می‌کنم سکوت کنم، ولی چون اگر میگفتین گفتگوی نمایشی من بازم وارد نمی‌شدم.
من اتفاقا مخصوصا می‌خواستم خیلی خیلی پایه‌ای‌تر حرف بزنم. یعنی وقتی از کلمه رابطه حرف می‌زنم، ممکنه ظاهرش این باشه که من رفتم سراغ انسان‌های قارنشین، ولی اعتقادم بر اینه که اون انگیزه‌ای که ارتباط برقرار کردن رو باعث شد در انسان‌های قارنشین با شمایل جدیدی به شکل ارتقا یافته امروز هم هست. یعنی فرقی نمی‌کنه، انسان انسانه، شیوه ظهور و بروزش متفاوته یا فرآیند تفکرش. خب پس حالا ما میگیم گفتگوی نمایشی یا گفتگو چرا اتفاق میفته، اصلا زبان چرا در واقع ایجاد میشود؟ برای اینکه آدم‌ها بتونن از حال هم با خبر بشن، به هم دیگه در واقع اطلاعاتی رو بدن و بگیرن و در کنار هم بتونن زندگی کنن. چرا؟ چون انسان به ارتباط زنده است. خب همین مسئله هم باعث زایش هنری میشه. این جمله رو احتمالاً از خیلی‌ها شنیدیم که میگن هنر زایده رنجه. خب چرا هنرمند میره سراغ خلق اثر هنری؟ برای اینکه میخواد در قبال رنجی که داره تحمل میکنه، حالا با اون تعاریفی که الان من نمیخوام واردش بشم، یا ضرورتی که حس میکنه برای بیان هنری، یا انرژی که در درونش داره که یک اثر رو خلق بکنه، اسمشو هر چی بذاریم، بر مبنای هر تئوری به هر حال یک موتور انگیزانندهی در کار است که یک نفر اثری رو خلق میکنه، مشخصا نمایش یا نمایش.
من خیلی سعی میکنم نیام تو کلامت، ولی
سعی موفق نیست.
آره، توضیحاتی که داری میدی به این نتیجه میرسیم که در همین تعاریف ابتدایی که شما ارائه دادی، اهل فن متوجه میشن که از علوم مختلفی داری وام
بله،
میگیری
بله.
از جامعه شناسی، از روان شناسی، از من حتی شاید باورت نشه یه بخشی رو که در واقع اشاره کردی که هنر از رنجه، من به علوم قرآنی هم میتونم مرتبط کنم
بله.
به صراحت بله. خداوند در قرآن حکیم فرموده و خلقنا الانسان فی الکبد، همانا انسان را در رنج آفریدیم. این رو میتونیم در واقع پیوند بدیم به این که هنر هم در واقع در رنج شکل میگیره. اون ارتباطی که داری میگی در واقع ارتباط انسانهای قارنشین هم به صورت نمایشی اولی ما، یعنی اولین نمایش‌های تاریخ در همون غارها اتفاق افتاد. یعنی فردی میرفت شکار میکرد و میومد روایت میکرد فرایند شکار کرد، شاید زبانی هم در کار نبوده، با ایما و اشاره نشون میداد که چگونه اون شکار رو به دام انداخته و شکار کرده و آورده حالا میخوان استفاده کنن. این ما رو بر این میداره که بدونیم برای خلق یک اثر هنری شاید دیگه علم در یک شاخه کفایت نکنه و ما باید هنرمند و آرتیست باید اشراف حداقلی، من میگم حداقلی، شما حداقلی نشنو، کمی بیش از حداقلی داشته باشه به علوم مختلف و حتی هنرهای مختلف که بتونه یک اثر درخور امروزی رو که تو عرایض ابتدایی مرز کردم ارائه بده. این رو جسارت کردم دوباره اومدم تو کلامت که برسیم به این که ما احتمالاً به این سمت میریم که در مورد علوم بینارشتهی و مفاهیم مختلفی که برای شکل‌گیری هنر و اثر هنری امروز وجود داره
شکل‌گیری. یه نکته، من دغدغه تو رو درک میکنم، تو میخوای خیلی سریع برسی به اصل ماجرا و درستم هست برای اینکه مخاطب ارتباط برقرار کنه
و زیق وقتی که داریم همین الان 15 دقیقه از بحث شیرین ما گذشته و این ثانیه های جلاد دارن ما رو به ساعت 22 نزدیک.
حالا این ثانیه های جلاد رو اگر بخوایم بهش توجه بکنیم و به حساب نتیجه انجام برسونیم، من میتونم اینطور بگم، من چرا میام ساده سازی میکنم مفاهیمو، یعنی میرم سراغ انسان های قارنشین در مورد روابط عادی حرف میزنم؟ به خاطر اینکه مسئله اصلی امروز ما اینه که اگر بخوایم در شروع بیایم بگیم آقا فلسفه هنر، جامعه شناسی، روانشناسی، تاریخ، علوم سیاسی، فلسفه تطبیقی، تاریخ تطبیقی و و و، مخاطب میگه آقا چرا انقدر شلوغش کردی؟ ما باید اون چیزی که میخوایم ازش حرف بزنیم و بتونیم تبدیل کنیم به دیالوگ، به کلمه، به ارتباط که مخاطب بفهمه. اگر از اسامی قلمبه سلمبه استفاده میکنیم، داریم در مورد مفاهیم قلمبه سلمبه غیر قابل دسترسی حرف نمیزنیم، اتفاقا داریم خیلی ساده حرف میزنیم، ولی چون خیلی ساده است ما ازش غافل میشیم. من وام میگیرم از صحبت شما، فرض کنید یک آدمی تنها در غار داشته زندگی میکرده، چه ضرورتی احساس میشه برای یه نقاشی روی دیوار غار بکشه یا یک صدایی از خودش ساطع بکنه یا آوازی بخونه، فریادی بزنه یا اصلا صداها کنجکاوش کنه؟ پس میخوام بگم اون کنش همیشه تمایل به برقراری ارتباط با جهان اطراف و حرف زدن همیشه وجود داشته، در هنرمند در قالب اثر هنری اتفاق میفته. خب حالا ما داریم در مورد انسان حرف میزنیم، درسته؟ یعنی هنرهای نمایشی هنری است که زایده انسان است و برای انسان تولید میشود. حالا ما این انسانه رو چقدر میشناسیم؟ وقتی میخوایم بریم سراغ انسان و برای انسان اثر تولید بکنیم، باید مجموع ویژگی های انسانی رو بشناسیم. اون چیزی که انسان رو میسازه لزوماً اون چیزی نیست که من ممکنه به عنوان کسی که متن نمایشی مینویسم به ما هو متن نمایشی بدون پشتوانه یا کارگردانی میکنم به عنوان کارگردان بدون پشتوانه اتفاق بیفته. اصولاً چرا توی سرفصل دروسی که در مقطع هم تو هنرستان ها هم توی مقطع کارشناسی هم ارشد و هم دکترا هست، شاخه هایی از علوم انسانی ارائه میشه تو دانشگاه ها؟ خیلی وقتا بچه ها میگن خب آقا اینا رو که دیگه حوصله‌مون سر رفت، من نمایشنامه‌مو کی بنویسم؟ من نمایشمو کی ببرم رو صحنه؟ من کی بازی کنم؟ خب ما چقدر تونستیم این رو برای بچه‌ها جا بندازیم که این دروسی که دارین شما می‌خونین لزوماً دروسی نیست که در چارت درسی شما قرار گرفته باشه برای اینکه چارت رو پر کنه یا حوصله شما رو سر ببره یا بخواد با واژگان پیچیده در واقع به اصطلاح برای بچه‌های نسل جدید مغز شما رو بجوه؟ خب پس احتمالاً منی که دارم این درس رو به مخاطبم و در واقع بچه‌ها منتقل می‌کنم بلد نیستم اینو منتقل کنم. حالا من اگه ضرورتش رو بتونم به زبان ادبیات نمایشی برای بچه‌ها جا بندازم، اون وقت بچه‌ها با عشق میرن سراغ این که در کنار این که دارم به تاریخ مثلا ادبیات نمایشی، تاریخ در واقع نمایشنامه‌ها، تاریخ سبک‌های مختلف بازیگری و و و میپردازن، بنیمایه‌هایی که منجر به این ماجرا شده رو درک بکنن. ما هیچ وقت به این فکر کردیم که چرا اولین در واقع متون نمایشیمون توسط ارسطو مطرح میشه؟ ارسطویی که خودش خیلی فیلسوفه، چرا باید یک فیلسوف بیاد در مورد نمایش حرف بزنه؟ اما اگر به بچه‌ها بگیم بچه‌ها شما مثلا میگم کتاب دنیای صوفی رو خوندین که با مبانی اولیه فلسفه آشنا بشین، میگن آقا فلسفه واسه آدمای خسته کننده بی‌حوصله است، من میخوام آرت تحویل مخاطبم بدم. خب این آرت قراره از کجا نشأت بگیره؟ حالا مفهوم دراماتورژی که در موردش حرف زدیم، در واقع با برداشتی که من و فهمی که من ازش دارم که حتما میشه در موردش صحبت کرد، ترکیبی است از در واقع نشأت گرفته از همین نگاهی که باید مطالعات بین رشته‌ای داشت در هنر نمایش. یعنی ما نمیتونیم صرفاً به در واقع نوشتن شهودی تکیه کنیم، چون به هر حال مخزن شناخت من از زندگی یه جا تموم میشه، یا برای ارتباط برقرار کردن بین من نویسنده و بازیگر نیاز به یک حلقه واسطی هست. من چطور میتونم اون چیزی که نوشتم رو که شاید بخش زیادیش به کلمه تبدیل نشده و به حس در حس پشت متن رو به بازیگرم منتقل کنم. بازیگر من چقدر میتونه اون متن رو بخونه و تحلیل کنه و پس پشتش رو استخراج کنه و بعد خودی کنه و بعد تبدیلش کنه به بدن و بیان و در واقع هر اون چیزی که بازی بازیگر رو شکل میده. کارگردان من چطور میتونه اون متن رو هر کدوم از اجزای کار، یعنی بخوام بر بشمرم تا ساعت‌ها بعد دونه دونه مشاغل رو ازش یاد کنم. خب این حلقه مفقوده چه اتفاقی رو باعث میشه؟ باعث میشه من نویسنده نمایش نتونم حرفم رو کاملا به گروه نمایشی منتقل کنم، پس رابطه برقرار نکردم. از اون ور احساس میکنم اونا حرف منو نمیفهمن، پس رابطه با من برقرار نشده. اون وقت یک گروهی داریم که همه حس میکنن هیچ کس با هیچ کی در ارتباط نیست و پتانسیل ها و قابلیت هایی رو داریم که داره میسوزه. یعنی متن خیلی خوب تبدیل به اثر خیلی خوب نمیشه، یا کارگردانی خیلی خوب نمیتواند منطبق بر متن باشه، کار دیگه ای داره میکنه کارگردانه، یا بازیگر راه خودشو میره، متن راه خودشو میره، چون اینها به هم با انسجام به انسجام و همگن بودن نرسیدن. اون فهمی که من از کلمه دراماتورژی دارم که تعریف مدرنتری از دراماتورژی از دهه 60 و 70 میلادی در دانشگاه های امریکا مطرح شد و بعد در دنیا مورد وثوق قرار گرفت، یه چیزی فراتر از نمایشنامه نویسیه. پشتیبان نمایشنامه نویس کارگردان، بازیگر و اثر است. در واقع پشتیبانی است که مشاوره میدهد و در سایه حرکت میکنه برای اینکه اثر به نتیجه بهتری برسه. اما چون در تمام حوزه ها باید نظر داشته باشه و کمک بکنه، لازمه که نگاه چند وجهی داشته باشه. یعنی علوم انسانی رو به ما و علوم انسانی که همگی تلاش میکنن انسان رو بهتر بشناسیم، برش یک نگاهی داشته باشه یا نیم نگاهی بهش داشته باشه که بتونه در ترکیب همه اینها یک اثری رو خلق بکنه که چند وجهی و چند بعدی باشه، تخت خطی و نمایشی و گذرا نباشه که ردی رو به ذهن مخاطب نذاره.
به قول طلبه ها جامع شرایط باشه
یا جامع اطراف.
عرض کنم که تعریف ساده ای از دراماتورژی ارائه میشه که در واقع تحت لفظی میشه ارائه کرد و اونم وظیفه دراماتورژی که میگن دراماتورژ وظیفش اینه که اون متن نمایشی رو که نوشته شده به نحوی دست توش ببره که قابل ارائه تر و قابل دیدن تر باشه. حالا قابل دیدن میتونه تو مدیوم های مختلفی باشه، سینما، تئاتر و یا هر مدیوم نمایشی دیگه. اما با توضیحی که شما دادی دراماتورژ وظایفش فراتر از این هست. البته یه پرانتز من با اجازه شما اینجا باز کنم که توی فرمایش شما هم بود که عزیزانی که توی این حوزه دارن قدم برمیدارن، فارغ از این که به مسابه قدم برداشتن روی تنابه که اشاره به اون بند بازان میشه، باید خودشون یک بنیه‌ای در مورد هر کدوم از این علومی که شما میفرمایین داشته باشن. یعنی اینکه از هر کدوم از این علوم یه حداقلی رو کسب کرده باشن که بشه باهاشون وارد گفتگو شد، که در واقع اون پس پشتی که شما میفرمایید در واقع بهشون منتقل بشه. از این نگذریم، یعنی این خودش بحث جدی که چندین برنامه میتونیم در موردش، در مورد هر عنوان حرفه‌ای که در حوزه هنرهای نمایشی وجود داره و صلاحیت افرادی که دارن مرتکب این کار میشن میشه ساعت‌ها گفتگو کرد. از این بحث می‌گذریم، فقط در حد اشاره بگم که از این غافل نشیم که خود این افراد، بازیگر، کارگردان، نویسنده، باید یه اشرافی به این علوم داشته باشن. حالا ممکنه در این انتقاله مثل این بازیی که تو برخی از برنامه‌های تلویزیونی وجود داره، یک عبارت یا یک واژه‌ای به نفر اول گفته میشه بدون اینکه ببینه، این باید انتقال بده به نفر بعدی، نفر بعدی و نفر بعدی، و اون گروهی موفق‌تره که اون واژه ابتدایی که گفته شده نفر آخر بتونه نزدیک‌تر به اون رو در واقع دریافت کرده باشه و ذکر کنه. توی فرایند تولید اثر نمایشی هم من فکر می‌کنم این اتفاق میفته. نویسنده شاید با یک آگاهی و دانشی یک متن رو خلق کرده باشه، الزاماً کارگردان شاید نتونه تمام اون زوایایی که نویسنده مد نظر داشته رو دریافت کنه. خب اینجا بخشیش ساییده میشه. خود بازیگر ممکنه دانش مواجهه با آن چیزی رو که نویسنده روی کاغذ آورده رو نداشته باشه. خب اینجا بخش دیگری افت و این باعث تنزل کیفیت اثر نهاییه که قرار تحویل مخاطب بشه. حالا دیگه به این بحث نمیپردازم که خود مخاطب هم با توجه به دایره دانشش ممکنه برداشت حداقلی از اون اثری که داره ارائه میشه داشته باشه. دراماتورژ میاد این وسط و وظیفه‌شه با اگر من اشتباه متوجه شدم تصحیح میشم. دراماتورژ میاد این وسط و وظیفه‌شه که این عوامل مختلف رو به هم نزدیکتر کنه و بتونه من یک پارچه شد واژه درستیه به قول فرنگی یونیک یک مفهومی رو بذاره توی بشقاب و ارائه بده به مخاطب. اگر